خوشبختانه ما یه مرکز ملی فردوسی رو به ثبت رسوندیم که این هفته قرار شده که ثبت بشه. امیدوارم که واقعا این مرکزها و این در واقع عزیزانی که دغدغه‌شون ایران هست بیشتر روی فیلم و سریال با موضوع ایران و موضوع تاریخ تمدن ایران بیشتر بپردازن و کار در واقع کریمی در سپهر ایران رو بیشتر بتونن بازنمایی بدن.
من خیلی ممنونم از توضیحات شما، از پیشنهادات شما، انشالله که شنیده بشه و این شاید اختلالی که برای اکران مستند پیش آمده در جشنواره کنونی در جشنواره های بعدی رفع بشه.
اختلال نیست، همزمانیه، میدونی؟
با حالا به هر حال اختلاله برای کسی که میخواد هم مستند رو ببینه هم فیلم رو ببینه. انشالله رفع بشه. یه جمله پایانی از آقای کریمی داشته باشیم سریع بعد بریم سراغ بخش بعدی.
با توجه به اینکه در این یکی دو سال گذشته مردم به ویژه مسئولین نگاهشون به ملی گرایی و به ایران باستان جلب شده، اتفاقا بهترین زمان برای دیده شدن اکران و در واقع مردم بتونن تا پایان روز جشنواره فیلم در سپهر ایران رو ببینن، چون دقیقا همان چیزی است که مردم بهش علاقه پیدا کردن.
ان شاء الله که همگان
بگم چون نگاه شاهنامه ای رو هم حالا من در فیلم در سپهر ایران میدم، این پیشنهاد همچنان پابرجاست. بنیاد فردوسی هم آمادگی داره، امیدوارم دیگر نهادها هم کمک بکنن
انشاءالله.
به دوستانی مثل آقای مجید کریمی که بتونن در مستند و سینمایی شاهنامه هم کمک بکنن که ما تاریخ شاهنامه ای داریم در نه فقط شاهنامه فردوسی بلکه در همه متن‌های باستان و متن‌های تاریخیمون بتونیم که یک بار برای همیشه تاریخ 10000 ساله ایران رو به تصویر
بکشیم. خیلی مبایست شاهنامه رو آورد.
بله
همینطور همین پروژه.
از هر دو بزرگوار بسیار متشکرم، آقای مجید کریمی کارگردان و جناب آقای دکتر یاسر موحدفرد رئیس بنیاد فردوسی. خواهنده باشید و برقرار. از شما خداحافظی می‌کنم، میریم به اتاق فرمان.
گل کنار یار ما خاره، چه حاجت به گله؟ اون چشای قشنگ تو درمونه هرچی مشکل. این پیروزه یه سوغات یه نیشابوری یار، ارزشت زیاد تو تحفه یه شهر دوری یار. نگار و محجبین و توی ما هم زمین و توی دار تو میگردم فقط نگارم مختبینم توی ما هم زمینم توی دارم تو میگردم فقط نورمینم توی آتیش به جونم میزنی مهربونم عمر ما هر چه قدم باشه باد جمونم رویانی دلبر رویانی دلبر نفسم میره نباش تا هوامی دلبر
خانم ها آقایان، متشکرم از همراهی شما با استودیو 8 رادیو نمایش ویژه 44مین جشنواره فیلم فجر. در برنامه امشب چندین بار از بیلبورد یاد کردیم، اهالی رسانه در مورد این فیلم صحبت کردن، برخی خیلی دوست داشتن، بعضیا نظر متفاوتی داشتن و مفتخریم که حالا میزبان تهیه کنندگان این اثر سینمایی باشیم، جناب آقای مصباح عزیز و جناب آقای عفاری گرامی. خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و احیانا بینندگان شما. امیدواریم که گفتگوی خوبی داشته باشید.
ارادتمندم آقای مصباح عفاری، خیلی خوش آمدید.
ارادتمند، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و گفتید ظاهرن تصویری هم یه دوستانی میبینن، در خدمتشون هستم.
متشکرم. بله، از طریق ایران صدا دات آی آر و سایت رادیو نمایش این ویژه برنامه به صورت تصویری هم تقریبا مخاطبین ما میشه. خب میگن آشپز که دوتا بشه آش یا شور میشه یا بینمک. در سینما تهیه کننده دوتا بشه این اتفاقی نمیفته آقای مصبا.
سینما شاید یکی از اون کارهایی که هرچه این جمع بیشتر باشه و این در حقیقت تعاملات و انرژی هایی که کنار هم دیگه قرار میگیرن بیشتر باشه، اثر بهتری است، مشروط به اینکه نگاه واحد و بنای همکاری باشه. و خوشبختانه تو این فیلم اتفاق افتاد و من افتخار داشتم در رکاب برادر عزیزم جناب آقای دکتر غفاری این فیلم رو تهیه کردیم. خب خدا رو شکر هم در اثناء تولید این همکاری خیلی نمایان بود، هم نتیجه در حقیقت خوبی است و به لطف خدا به نظرم میرسه که مخاطبینم باش ارتباط برقرار کنه.
برای شما چطور بود این تجربه آقای غفاری؟
خب من به عنوان کار اول خب در خدمت آقای دکتر مصباح خیلی یاد گرفتم و نکته ای هم که فهمودید همینه که ما باید به دنبال کار گروهی باشیم تو سینما و این یه بخشیش به نظر من انسجام تیم روی موضوع. اگر ملاحظه بکنید یا حالا اخبار نشست خبری هم بود، تقریبا این موضوعی بود که مورد دغدغه همه تیم بوده، یعنی این تیم نسبت به خود محتوایی که در واقع تولید شد یه نگاه کاملا در واقع انگیزشی داشتن که این اتفاق بیفته و این روایت شکل بگیره.
بازخوردها چطور بود بعد از تماشای فیلم در سالن رسانه؟
من فکر میکنم این فیلم، حالا بازخوردها که خیلی خوب بود، سالن رسانه هم که خب خیلی لطف داشتن به ما، منتها این فیلم به نظرم از اون فیلمایی که یه مقدار باید تهنشین بشه، یه خورده باید زمان بگذره، یه خورده باش درگیر بشن بچه‌ها تا بتونن راجبش اظهار نظر بکنن، ولی خب به نظر میرسه که فضای خوبی بود، دوستان رسانه دوست داشتن.
شما آقای غفاری چون اولین تجربتون بود انتظارات برآورده شد برای خودتون؟
من چون خودم یه سابقه نقد دارم در سینما، بله. فکر می‌کنم این فیلم بحث برانگیزه و این میدونید جذابیت این فیلمو بالا میبره. این فیلم قطعاً منتقدین جدی به لحاظ مثلا منفی قضیه شاید باشه و یه تعداد زیادی هم حتماً منتقدینی هستن که این کار رو خواهند پسند. به نظر من در یک ژانر جهانی در واقع داره قصه میگه و مخاطبش صرفاً یه مخاطب ایرانی نیست. مفهوم شهرت، سلبریتیز، اتفاقی که تقریباً در تمام دنیا هست و این فیلم به نظر من خیلی جدی وارد این بحث شده و من فکر میکنم که و خواهش همینه که فرصت بدیم که بحث‌های جدی هم در بگیره. در یعنی این اتفاقا فیلمو به قولای دکتر ارتقا میده.
بله. این بحث‌های ظرفیت اکران جهانی هم خواهد داشت با این مختصاتی که شما اشاره کردین.
حتما نگاهمون این هست که انشالله اکران جهانی داشته باشه.
امیدوارم اتفاق بیفته. خب آقای مصباح که خیلی سابقه طولانی دارن در سینما، بسیار هم درخشیدن با آثار گوناگون در جشنواره‌های مختلف و به هر صورت وقتی اسمتون هست پشت فیلمی خیلی ها راغب میشن که برن اون اثر رو تماشا بکنن. خودتون بفهمید که بیلبورد نسبت به کارهایی که پیشتر درش حضور داشتین چه تفاوت و تمایزی داره؟
من فکر میکنم خب مهمترین تفاوتش با کارهای قبلی ما اون ژانری که درش قرار داره و اون فضای التهابی که مخاطب منتقل میکنه. به شدت فیلم مهیجی است و مخاطب رو دنبال میکنه تا انتها. من فکر میکنم که خب بزرگترین تفاوتش اینه، اما طبیعتاً خب من باز هم به سمت بچه های فیلم اولی رفتم و این افتخار برای من هست و این علاقه منه و جز دغدغه ها و رسالت های خودم میدونم این رو. و نقطه اشتراک این فیلم با فیلم های قبلی ما این هست که باز این فیلم توسط کارگردان فیلم اولی که انصافاً یک استعداد و یک تالنت واقعا در سینما ایران سعید دشتی میتونه تلقی بشه و در سالهای آینده انشالله از او بیشتر خواهیم شنید. تفاوت ژانری بیشتر داره نسبت به کارهای قبلی، اما نقطه مشترک این فیلم و همه فیلم‌ها و آثاری که ما قبلا تولید کردیم نگاه انسانیه. یعنی ما سعی کردیم با زیر متن‌هایی که بهش توجه می‌کنیم در حقیقت آثاری که تولید می‌کنیم به هر حال یک بار معنوی یا بار آرمانی رو هم به دوش بکشه آثارمون. فکر می‌کنم این فیلم هم بالاخره توی مسیر حرکت کرد.
بسیار خوب. آقای غفاری بالا در کنار یک تهیه کننده با تجربه بودیم با چندین کار درخشان در سابقه هنریشون، ولی قطعاً تهیه کنندگی فیلم چالش‌هایی رو هم به همراه داشته. برای شما در بیلبورد به عنوان یکی از تهیه کنندگان مهمترین چالش شما چی بود؟
به هر حال سختی کار، اونم به ویژه اینکه سه گونه ما طراحی داشتیم. در واقع شما در این فیلم در واقع دارید سه تا فیلم می‌بینید، از اون سکانس اولیه‌ای که در واقع داره فیلم تصویربرداری میشه تا وارد قصه حالا قهرمان قصه ما خانم شمس که حالا هست و به عنوان یه سلبریتی داره اون فیلم دوم رو بازی میکنه و در انتها حضور آقای حیایی به عنوان فیلم سوم یک کار سختی رو در واقع پیش روی ما گذاشت که انصافا آقای علیزاده تو طراحی کار خیلی ارزشمند ظاهر شد و اتفاق خوبی رقم خورد.
از آقای حیایی صحبت کردیم و بریم سراغ بازیگرای این اثر. جناب مصباح، انتخاب کارگردان بودن آیا یا در یک فهم مشترک در نهایت به اسامی رسیدیم؟
نه، واقعا در تمام بخش ها ما اشاره کردید شما، به هر حال یک کار گروهی بود و در تمام بخش ها با مشورت کار رو پیش بردیم، چه تهیه کنندگان کار چه کارگردان، تلاش کردیم که به هر حال به یک نقطه اجماع و اشتراک ذهنی برسیم. انتخاب آقای حیایی هم به هر حال جز گزینه‌های اصلی و اولین گزینه ما بود. خب به هر حال آقای حیایی درگیر یک دو تا کار و پروژه بودن، اما به واسطه علاقه‌ای که به فیلمنامه داشتن و به واسطه لطفی که به مجموعه ما و خود ما داشتند و بالاخره محبتی که داشتن پذیرفتن، علی‌رغم اینکه الان نقششون خیلی کوتاه نیست ولی بلند نیست، اما به شدت تاثیرگذاره در طول فیلم، چهرهشون رو نمی‌بینیم ولی حضورشون رو کاملا حس می‌کنیم. خانم درگاهی هم که به نظرم یک ایفای نقش ویژه داشتن در این فیلم، یعنی ما حضور ایشون رو شاید به شدت متفاوت از تمام آثاری که قبلا حضور داشتن. خب من افتخار داشتم که بالاخره در یک کار دیگه هم به نام سینما شهر قصه در خدمت خانم درگاهی بودیم، ولی واقعا این نقش ویژه‌ای بود و شاید کمتر در سینما ایران راجع به یک بازیگر یه همچین نقشی اتفاق افتاده. خانم درگاهی هم با همه وجودشون با همه توانشون واقعا انرژی گذاشتن و وقت گذاشتن و به نظرم یک اثر ماندگار رو خلق کردن.
و پس احتمال میدید که جز نامزدها باشن خانم درگاهی؟
حداقل امیدوارم خیلی زیاد که این اتفاق بیفته.
امیدوارم اینطور باشه. اشاره کردیم به آقای دشتی به عنوان یک فیلم اولی و حالا بازخوردام که من از اهالی رسانه میشنیدم صحبت میکنیم راجع به فیلم، فیلم قابل قبولیه بیلبورد به عنوان اولین تجربه کارگردانی آقای دشتی. اما خب بجز آقای دشتی عزیز، ما کارگردانهای فیلم اولی دیگری هم در این دوره داریم. شما حمایت میکنید و اینطور که من متوجه شدم مشتاقی به این اتفاق. این فقط شامل اثر خودتون میشه یا به طور کلی اینکه جشنواره فجر به سمت جوان شدن بره، از این منظر حالا کارگردانای فیلم اولی رو معاصرشون رو بیشتر ببینیم، ارزیابیتون ازش مثبت یا اینکه جای قدیمی هم به نظرتون خالیه؟
ببینید، من یک دغدغه شخصی دارم و خب من 8 کارگردان اول رو به سینما ایران معرفی کردم و به نظرم افتخار برای من. این بحث شخصی منه و توان انفرادی منه، یعنی به عنوان یک تهیه کننده مستقل بخش خصوصی تلاش کردم بالاخره فیلم های دغدغه مندی رو با کارگردان های جوان پیش ببرم، اما واقعیتش اینه که این کافی نیست. یعنی سیاستگزاران فرهنگی ما و سیاستگزاران سینمایی ما باید به این سمت برن که یک فرصتی برای این بچه های فیلم اولی ایجاد بشه. اگر اینها حمایت جدی ازشون نشه، من در نشستم عرض کردم ما سینمای اجتماعیمون خیلی اوضاع دهشتناکی داره و ما شاید سینمای اجتماعی رو رو به اغما می‌بینیم. اگه بهش توجه نشه، اگر به این فیلمسازهای جوان توجه نشه، طبیعتاً باید دیگه خلاصه این فضا و این امکان رو باش خداحافظی بکنیم. بنابراین من در حد بضاعت خودم که بضاعت بسیار ناچیزی هست، تلاش کردم که بالاخره این اتفاق رقم بخوره، اما واقعیتش اینه که بالاخره نهادهای حمایت کننده، نهادهای بالاخره حامی، چه حامی مالی چه حامی معنوی، اینها باید یک رسالت جدی رو برای خودشون در نظر بگیرن به عنوان معرفی بچه‌های فیلم اولی. من دیگه یادم یک صحبتی رو، یک سخنرانی رو شاید 7-8 سال قبل داشتم، پیشنهاد دادم به بنیاد سینمایی فارابی که همه کارهاشو تعطیل کنه، فقط تلاش خودش رو بذاره برای معرفی کردن فیلم اولی ها، یعنی به تبدیل بشه به باشگاه بچه‌های فیلم اولی و ما به این سمت بریم که بالاخره یک بودجه مشخصی، حالا بودجه خیلی بزرگی هم نمیخواد، بودجه محدودی، چون بچه های فیلم اولی بالاخره راحت تر میشه با بودجه کم برشون فیلم تولید کرد. با بودجه های معقول و منطقی این حمایت بشه از بچه های فیلم اولی که بتونن انشالله آثار خودشون رو تولید کنن، و الا اگر با این وضعیتی که سینما اجتماعی داره ما منتظر باشیم که بالاخره اتفاقی برای این بچه های شاید به نوعی مشق نکرده در این عرصه بیفته، فکر نمی کنم اتفاقی بیفته. باید خود دغدغه من توی این عرصه وارد شد.
بسیار خوب. و شما آقای دکتر غفاری ارزیابیتون چیه از کلیت این دوره از جشنواره؟ فکر میکنه اگه چه اتفاقی میافتاد میتونست بهتر باشه برگزاری جشنواره؟
نفس برگزاری این دوره به هر حال با توجه به شرایطی که توش بودیم به نظر من یه اقدام ارزشمندی بود که به نظر من اهالی هنر پای این جشنواره اومدن و برخلاف موج‌سازی‌هایی که اتفاق افتاد بچه‌ها با همه تلخی‌هایی که وجود داشت به نظر من اتفاق خوبی رقم خورد. فیلم‌ها خیلی فوق‌العاده است. من فیلم‌هایی که دیدم خوشحالم که تو رقابت با این فیلم‌ها ما هستیم. حالا من 5-6 تایی که دیدم خیلی عالی بود و به نظر من سال به سال بهتر میشه وضعیت سینمای ایران و همین فرمایش آقای دکتر مصباح به نظر من مهمه. در کنار فصل برگزاری جشنواره ما باید رو بحث فیلم تربیت فیلمساز و ظرفیت سازی استعدادهای جوان کار بکنیم و در کنار این که من به شدت اعتقاد دارم که فیلمسازهای پیشکسوت ما خیلی تو جشنواره موضوعیت دارن، بزرگان سینما در کنار جوانترها باید قرار بگیرن و ما نسل به نسل برای آینده کشور عزیزمون ایران تلاش بکنیم و با بیان سینما و با زبان سینما برای آینده کشور کار بکنیم.
امیدواریم. آقای مصباح، پرسش پایانی، بیلبورد یک فیلم مستقله، یعنی سرمایه شخصی کاملا، درسته؟ قاعدتا حالا نگاه ویژه‌ای هم به اکران عمومی باید داشته باشین، ولی جدا از این خب خیلی فیلم‌های دیگه هم هستن که با حمایت‌هایی در جشنواره به نمایش در اومدن، یعنی بیشتر خب ساخته شدن، حمایت مالی داشتن یا سفارشی بودن. میپسندید این گونه از سینما رو؟ به نظرتون ضرورتی داره که ارگان‌ها بیان و فعالیت بکنن یا بهتره که اساساً سینمای ما بخش اعظمش حداقل یک سینمای مرتبط با بخش خصوصی باشه؟
من فکر میکنم که البته طبیعتاً بخش خصوصی است که کار رو جلو میبره و کار رو در میاره به تعبیری، ولی به هر حال نهادهای حمایتگر باید تو این قصه ورود بکنن. من پیشنهادم به عزیزانمون در سازمان سینمایی این هست که نگاهشون نگاه تسهیلگری باشه، نگاه نوعی سیاستگذاری نباشه. حالا سیاستگذاری کلان حوزه سینما که به هر حال
اجتناب ناپذیر
طبیعی است، اما عزیزان باید تلاش کنن که به هر حال به یک تعبیری، شاید مثلا اگر سیاست ها سیاست نگاه سینما نگاه پلتفرمی باشه، یعنی پلتفرم ها در این حالی که بالاخره یک نظارت کلی دارن اما تسهیلگرن تا فیلمساز بتونه فیلمشو بسازه. این عزیزان هم باید تلاش بکنن که به هر حال شرایطی رو فراهم بکنن که فیلمسازها و مستقلینی که علاقمند به حضور در این عرصه هستن بتونن حضور پیدا بکنن و سرمایه بخش خصوصی اگر احساس بکنه که بازگشتی براش وجود داره، سینما انقدر جذابیت داره که بتونه اونها رو جذب کنه. ولی وقتی به هر حال علارام همه جذابیتایی که تو سینما وجود داره سرمایه‌گذار و تهیه کننده بخش خصوصی احساس کنه که خب ممکنه به اصل سرمایه‌اش هم خدشه وارد بشه، طبیعتاً این ریسک رو نمی‌کنه. به هر حال سیاستگذاران فرهنگی و تسهیلگران فرهنگی باید مسیر رو طوری فراهم کنن، خصوصا در بخش نمایش و اکران، جوری فراهم بکنن که به هر حال این دغدغه برای سرمایه‌گذار و تهیه کننده کمتر بشه، برای اینکه بتونه به سمت آثار دغدغه‌مند و آثار آرمانگرا حرکت بکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مصباح، آقای غفاری، تهیه کنندگان محترم فیلم سینمایی بیلبورد. امیدوارم هم در جشنواره موفق باشه این اثر و در اختتامیه ازش زیاد بشنویم، هم اکران عمومی خوبی داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما و همه شنوندگان عزیزتون، خداحافظی.
ممنونم آقای غفاری. متشکر. خانم ها آقایان، با شما هستیم همچنان، استودیو 8 رادیو نمایش.
همچنان صدای ما رو از استودیو 8 رادیو نمایش میشنوین، در حالی که ساعت 19:50 دقیقه است. 2-3 دقیقه دیگه کنار شما هستیم. یه مرور کلی داشته باشیم آنچه که امروز در جشنواره داره میگذره برای استودیو 8، ببینیم که چه تیترهایی رو با هم دیگه مرور کردیم. یه تیتری رو راجبش صحبت نکردیم، گفتن که این روی رهاورد هست، جرئت ندارید همین فیلم ها را بسازید. کنایه کاظم دانشی به تحریم کنندگان فجر از حاشیه داغ روز پنجم جشنواره فجر بود و هیجان قایق سواری با پیمان به بهانه فیلم تازه رسول صدراملی که در همکاری مجدد با پیمان قاسمخانی به جشنواره 44 رسیده. در مورد مارون و دختر پری خانم و زنده شور هم که توی روزهای گذشته بودن با شما عزیزان صحبت کردیم و البته آنچه که امروز در جشنواره مرور میشه فیلم بیلبورد هست، قایق سواری در تهران که جای خودش رو به حال خوب زن داد و فیلم رقص باد که در بخش گذشته با عواملش صحبت کردیم. آقای امیدی دیگه فکر میکنم یکی دو دقیقه آخر
بله،
شما هم
بله.
اگر دوست دارین با شنونده ها یک مروری داشته باشیم بگیم.
خیلی خوشحالم که این دوره از جشنواره کم کم داره رونق بیشتری میگیره و همونطور که بیشتر هم اشاره کردیم به نظر میرسه در انتخاب آثار برای نمایش و چینش روزهایی که به هر حال آثار گوناگون به نمایش در میان روند به گونه‌ای در نظر گرفته شده که ما هرچه پیشتر میریم آثار جاندارتری رو تماشا بکنیم و همین ما رو امیدوار میکنه هرچی به اختتامیه نزدیکتر میشیم کیفیت جشنواره بیشتر هم بشه. امیدوارم که جشنواره فیلم فجر بتونه نماینده خوبی برای سینما ایران باشه، هرچند جای خیلی ها خالیه ولی خب جوانایی هستن که میشه بهشون امید بست و شاید از بین همین فیلم اولی ها ستارهی بدرخشه و ماه مجلس سینما ایران بشه.
در مورد فیلم اولی ها گفتین، خیلی هم اشاره کردن که واقعا فیلم اولی ها نخودی نیستن، یکی از تصمیمات درست دبیرخانه جشنواره حذف بخش نگاه نو بود و بهش اشاره خوبی شده، انشالله که نتیجه خوبی هم داشته باشه. و اما آرام آرام باید خداحافظی کنیم و بریم به پخش رادیو نمایش که دوستانم میدونم در تلاش هستن و بسیار زحمت میکشن. به همشون خدا قوت میگم و خدا قوت میگم به همه همکارانم در استودیو 8 الانیمون که در محل برگزاری 44 رویداد ملی فیلم فجر هستیم و امیدوارم که همگی خسته نباشید و از همه شما شنوندگان هم من از طرف خودم خداحافظی میکنم با همون شعر همیشگی: بی لطف شما هیچ شبی خواب نداری ای عشق، بفرما شب عالی متعالی.
شبتون بخیر، خداحافظ.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
قسمت نشد که بگیری دستم و یه بار دیگه، من دیگه مغزم قبول کرد مهمی از این به بعد دلم چی میگه. تو دیگه عوض نمیشی، تو منم کردی دیوونه،
صفحه یه قصه رو صد بار بخونی بازم همونه. منم دلم تنگ میشه ببین، منم بعد تو خوردم زمین، ولی دیگه اصلا حرفشو نزد، دیگه بذار برو پشت تو نبین. منم دلم برات تنگ میشه هنوز، شاید اتفاقی دیدم اگه رو، ولی دیگه نمیشناسی منو گلم، مگه خونت نگفتی که بساز بسوز. خاطرتم رد شه، آدم خوبه قصم شاید یه روز بد شه، از این به بعد هر طوری از روزات باید سر شه، دوباره برگردی که چی همه چی بدتر شه. قشنگی تو هنو برام ولی دیگه تو خواب، کنار تو ساختم زندگیمو رو آب، شبیه یه ماهی که شد عاشق مردا، عاشق مردا. منم دلم تنگ میشه ببین، منم بعد تو خوردم زمین، ولی دیگه اصلا حرفشو نزد، دیگه بذار برو پشت تو نبین. منم دلم برات تنگ میشه هنوز، شاید اتفاقی دیدم اگه رو، ولی دیگه نمیشناسی منو گلم، اگه خونت نگفتی که بساز بسوز.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفا برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دهه فجر از راه رسیده، دهه صداهایی که تاریخ شدن، روایتهایی که هنوز زندن، دهه‌ای که ایمان بر سکوت تاریخ غلبه کرد و اراده یک ملت سرنوشت فردا را نوشت. روزهایی که صدا از دل مردم برخاست و واژه ها به پرچم بیداری بدل شدند.
هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب.
اینجا رادیو نمایش است، جایی که پرنیان تخیل و تفکر راوی حماسه است که با باور آغاز شد و با ایستادگی به ثمر نشست. با برنامه‌ها، نمایش‌ها و روایت‌هایی از ریشه‌های هویت ملی و از روشنای امید.